أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از بدترین خبرهایی که میشد شنید همین بود که ما جایگزین تاجر قرائتی بشیم. در این جلسه هم از جهت محرومیت از ایشون، هم از جهت تحمل ما دوتاش با هم واقعا
خبرشو خوش کنیم.
بله، ازماست.
چون حاج آقا برای چهارشنبه قول دادن اگه دوستان اوکی بدن چهارشنبه هم بیان، چهارشنبه حاج آقا رو دوباره میاریم.
خیلی خوب،
به سلامات بفرستیم.
الله
سال بعدی اینه که بازم شله که اگه انشالله مشارکت داشته باشیم در قضیه، انشالله شله خواهد.
فکر کنم که هم درست سوده
حرم هم بخش
نه، سوده حرم از جای دیگه میاد، خود حرم میاد. خب اشاره میکنن میگن که برادری کمی اگه جلوتر تشریف بیارن بهتر میشه.
شما
خودتون خودتون جان نه ایشون دستور داد، من از خودم چیزی نگفته. بفرم. سلام نیک. سلام نیک. بفرم. اینجا اذیت میشین، فرش لاغل بشین. ما ادامه بدیم دیگه، خیلی درگیر اون نباش. شروع کنیم. شروع بسم الله شو گفتیم، حالا مجددن بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بنا ندارم وقت عزیزان رو بگیرم، حالا عصر ماه رمضان و گرسنگی و تشنگی و اینا به اندازه کافی همش اطلاعات سختی هست و دیگه بخواد قیافه ما و حرفای ما هم بخواد اضافه بشه و این باران توت محفل توییتری نیست، محفل توتیه در این هم بخواد اضافه بشه دیگه مزید بر علت. یه فرمایشی حضرت آقا داشتن تازگی که یه کمی اونقدری که باید بهش توجه بشه توجه نشد. در دیدار با طلبه ها یه چند تا کلید واژه و چند تا بحث مهم سرفصل اساسی رو آقا مطرح کردن. یکیش که اصلا بهش توجه نشد، نمیدونم چرا، این بود که فهموندن که اینا که اینجا صحبت کردن خیلی خوب صحبت کردن، شما پخشید بین مردم، برید همینا رو تو شهرها توی گفتگوی مستقیم و حضوری با مردم بگید. خیلی نکته ویژه و خاصی بود. در تکمیل این چیز دیگه فهموندن که دیگه مشخص شد اصلا ایشون دارن یه راهبردی رو میدن، اونم این بود که اول انقلاب، پیروزی انقلاب با این حرکت دست جمعی طلبه ها بود. بعد اون مثال معروف زنبور عسل رو آقا فرموده که الان من با خود مثال یه چند دقیقه میخوام عرضم رو پیش ببرم، ولی اون بحث قبلی رو هم میخوام تکمیلش کنم. فرمودن که به محض اینکه امام موضعی میگرفتن و قرار بود مطلبی بین مردم پخش بشه، یه شبکه‌ای بود از طلبه‌ها و روحانیون که اینها سری پیام رو منتقل می‌کردن. فهمیدن من همون سال‌ها اینو تشبیه کردم به زنبور عسل که اینها هم عسل دارن با خودشون و هم می‌کنن، هم نیش دارن و اون نیش رو به کسی که باید بزنن می‌زنن. من برداشتم از این صحبت‌ها این بود که آقا یه جوری فراخوان دادن به طلبه ها برای یه حرکت دیگه بین مردم و یه گفتگوی حضوری یه حرکت جهادی از جنس این کارهای انتخاباتی که بعضا صورت گرفته. حالا نمیدونم چرا این پیام شنیده نشده و خیلی جدی گرفته نشده، شاید از این بابه که کلن تقیقش رو در بازارها خیلی جدی گرفته نمیشه، تبدیل به یک اپیدمی شده و کم نبود دیگه اصلا اصل بر این که حرف ها جدی گرفته نشه. یادم همین مدرسه ما درس فلسفه‌ای داشتیم، من آمین گذاشتم که اون طرحی که آقا از فلسفه میخوان و دنبالشن رو پیگیری کنیم و به نتایج خیلی خوبی رسیدیم. بعد چند جلسه کلاس رو تعطیل کردن و از اینجا ما رو بیرون کردن. خاطره خیلی شیرینی بود از درس فلسفه که حالا خود این مدرسه رو بعد از سالها تبدیل کردم به مرکز تخصصی فلسفه. حالا در صورت این ماجرایه دیگه، حالا خیلی من نمیخوام در مورد این تحلیل داشته باشم، ولی نکته مهم اینه که این شبکه رسانه‌ای و ارتباطی رو آقا تشبیه به زنبور کرده. خب خیلی این تشبیه ویژه‌ایه از جهات مختلف. اولا که تو روایات این مضمون رو زیاد داریم، کونو کن نحله، مثل زنبور باشه. در واقع وجه شبه هم زیاده در این که مثل زنبور باشید، وجوهی رو گفته. کار زنبور اولا کار شبکه‌ایه و کار متصله و محصول عینی داره، به ثمر میشینه. کار شبکه‌ای که بخواد ثمر واحد و ثمر محسوس و معین نداشته باشه، یه کار عبث و ابتری و جاذب و دافع هم با همه، نفی و اثبات با هم داره. و خود این تعبیر نیش زدنی که آقا فرمودن خیلی تعبیر قشنگیه، چون اصلا بین این در واقع پلتفرم های رسانه‌ای که الان ما داریم، اونی که کار ویژه‌اش تعریف شده برای نیش زدن توییتره. اصلا توییتر جای نیش زدنه، کاملا یه فضای خالزنکیه، دور از شأن کسایی که رفته در توییتر فعالیت دارن و باید توی کاراکترهای کوتاه یه نیشی بزنی بیای. دقیقا فضای کار زنبوره. فضای توییتر یه محتوایی داری، یه اصلی داری، باید ارائه کنی، نیشتو بزنی بیای. این نیش زدنه اصل ماجراست با اون محتوایه، این دوتا با همه. صحنه‌ای که در توییتر دیده میشه اینه. حالا در مورد خود اصل این شبکه هم توضیحاتی و صحبتایی دارم. خود مدل ساختش هم مدل جالبی. ببینید اصلا فالوور معادل‌های فراوانی در زبان ما داره، دنبال کننده مثلا، تابع. یکی از معادل‌های خیلی جالبی که معمولاً تو ترجمه‌ها بهش توجه نمیشه و خیلی میتونه ذهنیت ما رو عوض بکنه نسبت به این شبکه‌هایی که بر مبنای فالوور کار میکنه، من میخوام معادله بگم ولی دوست دارم یکمی آبوتابشو زیاد کنم، ولی چون دیگه نه حوصله داریم نه وقت داریم آبوتاب نمیده، یعنی جا داره که یکم آبوتاب بدم به این بحث. یکی از معادل‌های عجیب و جالب کلمه فالوور تو زبان ما، میخوام شما بگین چیه؟ پیرو. دیگه چی؟ احسن. شیعه. فالوور شیعه. بعد یهو آدم ناخواسته یاد اون آیه قرآن میفته که جعل اهلها شیعه یستضعف طائفه منهم. مدل کار فرعون، ساختاری که فرعون ساخته بود این بود، مردمو شیعه شیعه میکرد. یه چیز عجیبی ها، سیستم فالوورینگ یه مدل فرعونی کلیتش، کلیت ساختارش. البته من نمیخوام بگم که هر کی تو این فضا هست و اصلش و اینا رو باش کار ندارم، فعلا دارم تحلیل میکنم نسبت به خود سازه. بعد حالا برسیم به تحلیل داده. تحلیل سازه اینه، یه شبکه‌ایه که قراره که یه تعدادی هی خورد بشن، یه جمعیتی هی تابع بشن، یه نظام بر محور تشیع به این معنا شکل بگیره و اینا خودشون همدیگه رو بدرند. یه طایفه این وسط له بشن، فرقه فرقه که بشن طبعا یه طایفه اون وسط له میشن. یستضعف طائفه منهم، مدل استضعاف فرعون این مدلی بوده، یه سازوکار خاصی نداشته که یه گروهی رو با یه سری ضوابط و اهرم‌هایی بخواد تو فشار قرار بده. شبکه سازی که میشده یه طایفه برخوردار بودن، امکانات داشتن، یه طایفه بی پروا بودن، راحت حرف می‌زدن، یه طایفه هم نه امکانات داشتن نه دست و بالشون باز بود برای حرف زدن، اینا عملا به محاق می‌رفتن، نابود می‌شدن. این میشد سازوکار استضعاف تو جامعه فرعونی که این فضای شبکه‌های پیام رسان و این پلتفرم‌های ارتباطی ما همین مدلیه در واقع. یعنی فضا بازه، همه بیان حرف بزنن، ولی قطعا به شما چیزی نمیرسه. خیلی هم بخوای حرف بزنی به اسم تروریسم حذفت میکنه، حالا میخوای چیکار کنی؟ بحث سادگی، بحث خوشمزگی. حالا نکته دیگه ای که هست اینه که ما خودتون توی فضا حضور پیدا بکنیم، فارغ از این سازه چه داده ای باید داشته باشیم. نکته اول اینه که کار تکی توی این فضاها عملا کار عبثی و بیفایده است. تا یه شبکه‌ای نباشه، یه اتاق فکری نباشه، یه برنامه‌ریزی و انسجامی نباشه، توی این تجربه نشون داده منطقی هم هست، یعنی به قول طلبه ها فرضیه ثبوتیش هم بر همینه که غیر از این نمیشه کار کرد. باید یه جمعی بشینن تصمیم بگیرن که چه مفاهیمی پردازش بشه. ببینید بین این رسانه ها دیگه، اینا همه تون بهتر از من میدونید، اینا زیر به کرمان بردنه. وقت عزیزانم ما یه حرفا میگیریم دیگه، شما تحمل میکنید، همه اینا رو به حساب بذارید که اینا بخشی از ابتلاعات ماه رمضانه که تحمل بر اینها اجر داره انشالله. شنیدن این حرفا و دیدن ما اینا از این باب باشه. ببینید عزیزان، کار توییتر و تفاوتش با رسانه های دیگه که الان هست اینه که بین همه اینها اونی که بیشتر از همه فضاش فضای معقوله به نسبت فضای محسوس. حالا اینجا چون الان فضای فلسفی داره، یکم رنگ بوی فلسفه داره، سر اصطلاح فلسفی به کار برم اشکال نداره. مثلا این اینستاگرام کاملا محسوسه، فضای بصری. التهابات حسی تو این رسانه ها زیاد، موج سازی های حسی زیاد. توییتر اینجوری نیست، توییتر با کلمه کار داره، با مفهوم کار داره، با مفاهیم انتزاعی کار داره. اینه که میگن فضای نخبگانیه، مثلا الکی، مثلا فضای نخبگانیش به اینه، هر وقت پای مفاهیم میاد وسط، پای معقولات میاد وسط. اتفاقا رسانه ای که ما بیشترین برد رو توش میتونیم داشته باشیم توییتر. یه وقت من گفتم یکی از عجایب روزگار اینه که اینستاگرام بازه، توییتر فیلتره. واقعا یه چیز عجیب غریب، شعبده بازیه این، واقعا چیز عجیب غریبیه. مثلا طرح مشخصه دیگه، سگها رو آزاد کردن، سنگها رو بستن، یه چیز توی مایه هاست. توییتری که قطعاً کسی اینجا برش داره و میتونه موج ایجاد بکنه که مفهوم و معقول داره، این فیلتره. اونجایی که هر کی اندام، بدن، قیافه، ریخ از این چیزا داره کارش پیش میره، اون آزاده. خیلی جالبه، چیز عجیبیه واقعا. پای مفاهیم که میاد وسط، یه سری اختزاعات تولید میشه. ببینید ما الان تو بحث مفاهیم واقعا دستمون پره، یعنی الان طبعا باید توییتر دست ما باشه کامل. چرا این اتفاق نمیفته؟ میخواین یکم با هم گفتگو بکنیم؟ اسوالشو دارید یا نه؟ یکم شما به من ایده بدید، مطلب بدید. به نظرتون الان این وضعیتی که توی توییتر داریم برای چیه؟ چرا دست برتر با ما نیست؟ اول اصلا این فرضیه رو قبول دارین که دست برتر با ما نیست تو توییتر؟ قبول ندارین؟ دست برتر با ما الان تو توییتر؟ اثباتش هم میتونید بکنید؟ بفرمه. خب ببینید دست برتر صرفاً، حالا اگر ترند رو یه معیار میدونید برای اینکه دست برتر با ما باشه، ما تو توییتر دنبال این هستیم که یه چیزی به ترند برسه، دنبال این که یه چیزی موج بشه تو کف جامعه. بله، حالا میشه یه موفقیت های نسبی لحاظ کرد به نسبت آنچه بوده ایم، به نسبت آنچه خواهیم شد میشه. من فعلا حرفم ناظر به اینه که به کف جامعه، به کف جامعه الان دست برتر با ماست. منظور آقای بوده که طلبوار نیستن هم مردن همه.
نمیدونم حالا اینو من اینو میگم اینجوریه، ولی
طرز فکرتون دوست داشتم.
حالا اگه اشتباه بگین ها من نمیدونم، میگم
خب مثال یه جد به قول طلبوار مقرب، یه جد مبعد دیگه. حالا بود مبعدش کار نداره.
حالا رو چه حسابی
میگه؟ آقا تشبیه به شیر نکن، شیر دهنش بود گم میده. حالا شما الان فعلا این فرضیه رو تقویت کردید که ما دست برتر رو نداریم.
آره.
خب ایشون مخالفن. بله. جفتش. روند خوبه. بله قطعا. نه روند خیلی فضای خوبیه. اصلا توییتر چقدر میتونه در کف جامعه موج ایجاد کنه؟ میشه به نظرتون توییتر این قدرت رو داره؟ حالا بله طبعا رسانه‌های دیگه هم اونقدی موج نسبت، حالا غیر از تلگرام که خیلی فراگیره، اینستاگرام هم اونقدی رو روستا اثر نداره، ولی بالاخره تو تغییر روند کلی جامعه اثر گذاره. اینستاگرام سهم زیادی داره تو این که یه دفعه یه چیزی بولد بشه، یه جریانی ایجاد بشه، ولی توییتر به میزان اینستاگرام نیست. چرا؟ بله میونه کلامتون ببخش، من چقدر وقت دارم؟ آجاب فقط وقتمو بدونم، وقت اضافه، وقت تموم شده، یه تایمی به من بدید فقط. یه رو به هفته الان من کی تموم کنم؟ خب نه الان واقعا من هر وقت بفهمم من فرق نمی کنم برام، هفت خوبه تموم کنم. چون هر وقت بفهمم من تعبیر میدم هفت خوبه قبل. هر وقت خواستم قبل هفتم اون کنم. احسن. خب بله. میفهمونید بله. شما چرا به خودتون میگید؟ من احساس میکنم که ما وقت نیست. وقت کم است. ما احتیاج به دو تا نوسازی داریم، یکی نوسازی ناوگانی، یکی نوسازی واژگانی. اون دوتا نوسازی ناوگانی، یکیش همینه که دوستانم اشاره کردن، ما خیلی پخش و پلاییم، خیلی پخش و پله. یعنی تمرکز ما، جمع شدنمون با هم، این بحث زنبور که گفته میشه، زنبور یه چیزی داره در ملکه به اسم یعصوب، در کندو ملکه هست، در کندو بهش میگن یعصوب. همه فعالیت ها بر محور یعصوب میچرخه، که حضرت فرمود انا یعصوب المؤمنین و المالو یعصوب المنافقین در نهج البلاغه است، یا انا یعصوب الابرار و المالو یعصوب الفجار. منافقین و فجار راحت با هم جمع میشن، فقط پول باشه، اونی که اینا رو با هم متحد میکنه پوله، منافع عینی و آنی اینا جمع میشه. ولی تو نظام ولایت حق این نیست، بلکه برعکس، یعنی شما میگه همه چی باید قیلش رو بزنی. حالا نمیدونم باز دوستان پول هست؟ هست، میگن هست، از اتاق فرمان اشاره میکنه که هست ولی کم هست. آره، این هم نکته جالبیه که ما هر وقت پول به همون تزریق میشه و از اون بد میشه، این نکته جالبیه، یعنی هر وقت پول میاد اصلا میپاشیم. این هم یه جای تحلیل داره چرا اینجوریه. فرمود من یعصوب مؤمنینم، یعنی من باید انقدی جاذبه و انگیزه و جذابیت داشته باشم که همین خود من بس باشم برای اینکه همه زیر این چتر جمع بشن. این نوسازی ناوگانی، نوسازی بر مبنای ولایته. فقط میکنی؟ ما البته تجربه های بسیار موفق رو داشتیم، مثل تجربه پیاده روی اربعین که واقعا همه جمع میشن و یه من واحد شکل میگیره، هیچ اینا همه اعضا یه پیکرن، هیچ تصادم و هیچ تزاحمی هم این وسط دیده نمیشه. این باید مدل، این الگو باید تکثیر بشه توی جاهای مختلفی که ما میخوایم کار بکنیم. این یه بخشش، حالا نمیخوام خیلی وارد این فضا بشم. یه بعد دیگه ای که ما نیاز به کار داریم نوسازی واژگانیه. ببینید طیف مقابل دائما مفاهیمش رو داره آپدیت میکنه، خیلی هم تمیز آپدیت میکنه، یعنی بلده که روی موضوعی، روی واقعه عینی مفهوم خودشو پردازش کنه. توضیح بیشتر میخواد؟ یه واضحه الا ماشاءالله مثال ده. همین الان تو بحث روزخاری یه جوری فضای ذهنی جامعه رو میشکونه، مفهوم یه جوری بست میده، یه زوایایی از مفهوم رو مدیریت میکنه. کار رسانه اینه دیگه، کجاها رو از این تصویر من نشون بدم، کجاها رو نشون ندم از این مفهوم که حالا وقتی عقلی میشه، کدوم زاویه ها رو پردازش کنم، کدوم زوایا رو پردازش نکنم، این میشه کار رسانه. روزخاری وقتی میشه میگه آقا طرف مریضه، بیماری داره، باید آب بخوره، این طرف رو برجسته میکنه. بعد وقتی باش مخالفت میکنه، این توییت هایی که همین امروز من داشتم چک میکردم، مثلا مأمور اومده طرف رو بگیره ببره، توییت کرده جرمت چیست؟ نوشیدن دلستر. به چه قشنگ مفهوم پردازی میشه؟ دست شما در نکن، تأکید کردن، تکرار کردن که تا هفت نامه فدایت شدم که آقا فرمودن همین بوده. یه زاویه رو پردازش میکنه، به صد زاویه دیگه کار نداره. خب حالا ما اون صد زاویه دیگه که میشه پردازش کرد و ما هم کار نداریم، ما میام تو همون زاویه که او پردازش کرده، تو همون میدونی که او درست کرده، همونجا ما میسیم دعوا میکنیم. بالاخره جرمه، آه پس قبول کردی که نوشیدن دلستر بابتش داره میبره. نه، بالاخره قانونه. یه زمینی طراحی میکنه، یه زاویه از مفهوم میخواد پردازش کنه، ما میریم تو همون یه زاویه ما میسیم میجنگیم، زمین رو عوض کن. صد تا جای دیگه داره، اونجا میشه روش کار کرد. خب بکنی خود بحث مفهوم پردازه خیلی بحث من. من یه تجربه براتون بگم. ما تو دانشگاه فردوسی بحث عینی تر باشه، وقت اونم داره تموم میشه، دانشگاه فردوسی تابستون پارسال یه بحثی داشتیم دانشگاه مهندسی. اول به رفقا گفتیم، گفتم ما یه چند جلسه میخوایم در مورد بردهداری صحبت کنیم. کدوم شیر پای خورده ای الان تو این وضعیت میاد در مورد بردهداری صحبت میکنه؟ شما وقتی میبینید که آتئیستا دست گرفتن دارن الا ماشاءالله میزنن، از 100 جام داره شبهه میاد. جلسه اول گفتم آقا من فردا میخوام در مورد نظام بردهداری صحبت کنم. یکی از دانشجوهای مذهبی و حزب اللهی مون اومد گفت آقا با این مضمون اینا باگ اسلامیش چیه؟ ما میخوایم پوششو وا کنیم. اصلا کاری بهش نداشته باشیم، این موضوعات بهش نپردازیم. چه کاریه؟ خودمونو خراب میکنیم. دیگه حالا یه چیه بود، یه چیزی بود، خیلی روشم نمیشد دیگه خودش هم داغ کنه اینا، ولی منظورشون بود که حالا یه گند تاریخی بوده. چیکارش داریم باز بگیم؟ این نگاهی که معمولا ماها بهش مبتلاییم توی دفاع از خیلی از مفاهیم، یعنی یه مفهوم از یک زاویه زدن دیگه اون مفهوم سوخته است، کسی حاضر نمیشه بره اینو دوباره دست بگیره، درسته؟ ما اومدیم عنوان بحث رو چی گذاشتیم از جلسات بعد؟ به جای نظام بردهداری عنوان بحث رو گذاشتیم نظام تربیت خصم در اسلام. به شدت بحث جذابی شد. اواخرش اینطور شد که قرار شد ماها که اون جمعیت که بودیم بریم با عالم تحدی کنیم و مدل‌های مختلف نظام تحدی رو، نظام تربیت خصم رو بررسی می‌کردیم. دیدیم عاقلانه‌ترین، جوانمردانه‌ترین، مهرآمیزترین مدل تربیت خصم همونی که اسلام میگه، همونی که ما بهش میگیم نظام بردهداری. و شما هیچ منبری رو نمی‌بینید در مورد نظام بردهداری بخواد بحث بکنه، اصلا کسی روش نمیشه در مورد اینا حرف بزنه. این یه مدله از این که ما چطوری مفاهیممون رو می‌سوزونیم. من یه روایت براتون بخونم، چند تا روایت میخواییم بخونم که هیچکی جرات نمیکنه اینا رو توییت کنه؟ یکیشو میخواد بخونم؟ جا؟ ببینید الان این روایت به شدت مستهجنه و جای 100 ضربه تازیانه همین الان نقدن داره که من همین الان بخورم. فرمود المرأتو، فارسیشو بگم عربیشو خیلی نگیم، روایت اینه، زن، اول من بگم خانم‌ها آماده باشن که نزنن، صبر کنیم ادامه بحث رو گوش بدید حل میشه. میگه که زن همه بدنش عورت است. یعنی چی؟ این روایت خورند فوشه برای ماهاست، خورند توییت برای اوناست، جز مفاهیم سوخته است. دیگه اهل بیت چیزی گفتن آجا خیلی باشو باز نکنید دیگه، امام صادق فداش بشن با چه فکری آخه فرمودن اینو. بعد شما میای کلمه های شیک و مجلسی مثل پرایویت، این کلمه به چه معناست؟ خصوصی، محرمانه، شخصی. بعد تو فرهنگ لغت میبینید که گفته به اندام‌های جنسی هم همین گفته میشه از باب پوشندگی و در پرده بودن. بعد میبینید دقیقاً کلمه معادل عورتی که تو این زبان گفته میشه پرایویتیه که اون طرف گفته میشه. این مفهوم اگه یکم پردازش بشه واقعا آدم دوست داره داد بزنه، چقدر این روایت قشنگیه. بعد این روایت چون فهمیده نشده، روش کار رسانه‌ای نشده، داره میگه زن همه وجودش محرمان است. ترجمه رو باید ببین چیه؟ اولی که گفتم خدا وکیلی تو دلتون چند نفر فحش دادید؟ آقا فحش داد. دیگه کیا فحش دادن؟ عاقل این آدم الان نشسته این روایت رو میخونه تو این جمع. ما مفاهیممون این شکلی میسوزه. چرا نمیتونیم کف جامعه برد ایجاد بکنیم خیلی وقتا؟ چون نمیتونیم این مفهوم بیایم این شکلی به خورد بدیم. اون مفهوم اونوری، مفهوم ظلم، اختلاس، بگیر ببند، اینا عینیه، داره میگیره میبنده میزنه میبره. ما باید عینی کنیم مفاهیمو، میریم سراغ مفاهیمی که روش کار شده 500 سال همین هایی داریم میگیم. امر معروف نهی از منکر، ما روی اساتید دانشگاه جلسه گذاشتن دعوت کردن آقا در مورد امر معروف نهی از منکر طرحتون رو بگید. گفتم اول طرح همینه که از این واژه استفاده نکنید. نظام نظارت همگانی، ستاد نظارت همگانی. ستاد امر معروف نهی از منکر یعنی چی؟ جمود داریم روی سیر از اصلا احساس می‌کنیم قرآن خدا پاره پاره میشه اگه این واژه رو عوض کنیم. صد میکنی؟ اصرار داریم آقا باجه استکبار ستیزی؟ خیلی خوب، دو تا زاویه شو زدن سوخ، صد تا زاویه دیگه داره، اونا رو دست بگیر. مثلا استکبار یکی از معادله قشنگش هژمونیه. این واژه انقدر ظرفیت پردازش داره، من توی یکی از دانشگاه ها مازندران پارسال ماه رمضان یک ماه در مورد هژمونی صحبت کردم. آدم هایی میشستن پای منبر و بهبه چرچه هم میکردن که ضد نظام بودن، هیچ عبایی هم نداشتن از این که بگن. میدونستم یه بار من بگم استکبار پا میشه میره، ولی چون بحث در مورد هژمونی بود تا آخر نشست گوش کرد، کلی هم حال کرد. همونه ها میگو اسمشو نیار خودشو بیار. نوسازی واژگانی یه دور باید بشینیم آپدیت کنیم این مفاهیم قرآنی رو. خیلی خوب میشه اگه همچین جلساتی راه بیفته، یه دور بشینیم هر واژه‌ای که میگیم اینو برداریم جاش چی بذاریم. مثلا در مورد غیرت، واژه غیرت معادل چی بذاریم؟ الان در مورد حجاب ما از چه واژه‌ای استفاده میکنیم برای دفاع؟ واژه‌ای که پیشاپیش سوخته است معمولا، درسته؟ مثلا یه کار قشنگی رسانه‌ای شده بود در مورد حجاب، خیلی من از این کار خوشم اومد. حالا فیلمی بود، من خودم منتشر کردم، بعد خیلی هم پخش شد و اون کسی هم که ساخته بود پیام تشکری داد و گفت ما کار دیگه هم حاضریم انجام بدیم، دیگه نرسیدیم به کارهای دیگه. اینا رفته بودن تو خیابون مصاحبه گرفته بودن، دو تا عکس نشون داده بودن. حالا میخوام بگم لزوما این مدلی و هر چی که انجام شده عالی بوده، اصل تمو میخوام بگم. دو تا عکس دست گرفتن، یکیش یه خانم به قول ما بدپوشش، که همین واژه هم باز بعد نوسازی بشه، بدپوشش، یکی هم محجبه. از خانم های بدپوشش سوال میکنه دوست داری کدوم یکی از اینا همکار شوهرت باشه؟ دیدید این کلیپو؟ همه این خانم های بدپوشش چی میگن؟ کدومو میگن؟ حال جواب هم نمونده، نه؟ درسته؟ حتی در این حد دیگه یه حال جواب چیه؟ همون هم نداریم. بگیز کشتم یرزم. خب الان این جا داره که یه مفهوم جدیدی خلق بشه در مورد حجاب، نه؟ یه زاویه جدیدی داد دیگه به بحث. این زاویه هم که تا حالا نسوخته، حالا هم نمیتونه بسوزه. ما میرون برهان خواهر مادر رو همش استفاده میکنیم. دیدید برهان خواهر مادر یکی از براهین اثبات خداست. خواهر مادر خودت هم بود همینو میگفتی؟ یه بار مرسه معصومیه روز عید قدیر، یه روز مونده به عید قدیر کلاس داشتیم، اونجا بچه ها طلبه هایی که از دانشگاه اومدن و بچه های پخته و فریخته هست. سر کلاس اومدم گفتم که بنده اهل سنت، بسم تعالی منو شیعه کنیم. شروع کردم گفتم فلان استدلال، گفتم اینو که 50 سال جوابش دادن اینه جوابش، گفتم اون یکی، گفتم اینو که جوابش دادن اینه. بعد بین اینا یه ماجرایی شده بود دیگه، اینا به هم میپریدم، گفتم تو من اینو نمیگفتی ما محله اهل سنت میشینیم اونجا کلی سنی شیعه کردیم؟ بسم الله دیگه هیچکی نمیومد تو میدون، هر کی ما چیزی بلد باشیم. یعنی دید آقا این چهار تا مفهوم دست گرفته، گفته من همه جا میرم اون از قبل سوخته، کسی هم این بنده خدا نگفته این الان سوخته، این زاویه سوخته، از اون زاویه باید بیای. یکی از مشکلات جدی ما تو کار رسانه اینه، احتیاج به این نظارت دائمی داریم که هر مفهومی هر از هر زاویه بهش ببین. اصلا این مشکل جدی، من بگم تمومش کنم شدم سرحال میشم. هفته که چیکار کنیم؟ تا هر وقت بخوام گفتین وقت دارم. دو دقیقه اگه خب سلام کن. السلام علیکم ابن رسول الله. ببینید یه مشکل جدی عدم سازماندهی یعنی چی؟ وقتی میگیم سازماندهی نداریم، سازماندهی یعنی فقط دور هم جمع بشیم یه افطاری شله چیزی، این سازماندهیه؟ بله. این تجانس این دوتا با هم جالب بود که کنار هم گذاشتید. ببینید الان وقتی یه ناامنی بشه، ما مثلا داعش حمله میکنه به مجلس که متاسفانه تا جلو در بیشتر نمیتونه بره که خسارتیه واقعا. داعش بیاد تا دم در بره به صحنه علنی نکشه واقعا بدبختیه. خب اگه قرار بشه بگیم آقا مردم هر کی میتونه بیاد اینا رو جمع کنه، چه بلبشویی میشه؟ الان فضای کار ما تو رسانه اینه، با سازماندهی حمله میکنن، بعد یه مش آدم میخوان با آتش به اختیار بریزن اینا رو جمع کنن. یه نهاد متولی نداره. نهاد متولی کارش چیه؟ یه بخشش سازماندهیه، یه بخش دیگه چیه؟ میشینه مسیریابی میکنه. این مسیریابی خیلی مهمه، از کجاها محل رخنه است، کجاها فتنه خیزه. ببینید ما تو فضای رسانی یه جایی که بر روش کار بشه همیناست. یکی باید بیاد یه نهادی، یه گوشه کارشو باید بذاره روی این، بشه روی مفاهیمی که ما تو توییتر کار داریم و قراره پردازش بکنیم کار بکنه. این طرح بس کجاهاش فتنه خیزه، از چه زوایایی بد اومد، این مفهوم کجاهاش سوخته، کجاهاش دست نخورده است، کجاها رو میشه بهش اضافه کرد. این میشه کار سازمانی که نیست. پس ما یکی نیاز به نوسازی ناوگانی داریم که کلن باید یه نهادی شکل بگیره، نوع ارتباطمون عوض بشه. یکی هم احتیاج به نوسازی واژگانی داریم که باید یه دور واژه ها رو از نو آپدیت کنیم. یه چکیده از عرض ما بود امروز، وقت از دانم گرفتیم، خسته شدید، بفهمم. در مورد انتخابات انشالله آقا که حمله کنید جان بردی پر برای انتخابات. حالا به نظرم زوده انشالله، نه حالا انشالله، ما امیدواریم تا اون موقع جمهوری اسلامی نمونده باشه انشالله. انقلاب اسلامی عالم رو گرفته انشالله تا اون موقع و ما از پوسته جمهوری اسلامی در اومن. فعلا قرار آرایش جنگی بگیریم، خیلی آرایش انتخاباتی فعلا زوده. حالا امیدواریم انشالله از جمهوری اسلامی خیلی که چیزی نمونده انشالله، همین تموم داشم بره. بله بله میدونم در مورد روی کرد و چی کار بله، حالا اون یه بحث مفصلیست انشالله سریع وقتی باید در موردش صحبت بشه. فعلا نیاز به این شبکه داریم، اصل ماجرا این، اصل این سازماندهی باید اتفاق بیفته تا بعد کم کم برسیم اون نکات. وقت عزیزانو گرفتم، عذرخواهی میکنم، انشالله که استفاده کنیم از محضر دکتر و انشالله که خدا از این حرفایی که امروز زدیم راضی باشه. امام رضا علیه السلام انشالله از این صحبت‌ها راضی باشن و برکت بدن به این کارها، به همت دوستان و این فعالیت‌ها مقبول درگاه حق باشه انشالله، به برکت و صلوات بر محمد و آل محمد.